استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که افغانها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که توسط جامعه جهانی فراموش شدند. آقای بنت دیروز پس از ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که جهان موظف است تا به افغانستان توجه کند و نباید فراموش کرد که افغانها بار دیگر تحت سلطه طالبان زندگی می کنند. وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه‌ای به طور غیر مستقیم به این اظهارات ریچارد بنت واکنش نشان داده و در اعلامیه‌ای گفته که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می‌کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می‌برند. این اظهارات وزارت خارجه طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. در ادامه جام جهانی کرکت 20 اوره امروز سه بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه بازی خواهند کرد. هند و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز بین افغانستان و نیوزلند هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم صاحب یک امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در برابر آیرلند به میدان برود. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر در استرالیا آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این رویداد زمان به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر به سمت حرم شاه چراغ رفته و دروازه ورودی آن بر زائرین تیراندازی کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته که این رویداد به پاسخ نخواهد ماند. اردو و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حملات جدید را بر اهداف در کیف، پایتخت این کشور و شهر زاپوروژ انجام دادند. این در حالی است که نیروهای اوکراین حملات روسیه را در نزدیک دو شهر در منطقه شرق دونباس دفع کردند. الکسی کولبا والی منطقه کیف امروز در شبکه تلگرام نوشته که نیروهای روسیه با حملات شبانه شهر کیف را به وحشت می اندازند. الکساندر استاروغ رئیس اداره نظامی منطقه‌ای در زاپوروژ در شبکه تلگرام نوشته که روس‌ها از راکت‌های نو اسمرچ برای حمله بر شهر زاپوروژ استفاده کردند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته گفت که نیروهای اوکراینی در منطقه شرق دونباس در برابر حملات روسیه مقاومت می‌کنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان می گوید که افغانها به ویژه زنان و دختران فکر می کنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. حداقل 15 تن در شهر شیراز توسط داعش کشته شدند. حضور داعش در ایران چقدر گسترده است؟
و حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
وضعیت دگرباشان جنسی در افغانستان چگونه است؟
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق رئیس شرکت ما که من اونجا کار میکردم تهدید شدیم.
در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از او درخواست میکنم که نگیره. یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره. گدایی اگه کارت بگیره اگه چپالجی میکنه نگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که افغان ها به ویژه زنان و دختران فکر میکنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. ریچارد بنت که به تازگی از افغانستان دیدن کرده در گزارش تازه‌اش وضعیت حقوق بشری در آن کشور را نگران کننده خوانده. بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است. طالبان در مورد ارزیابی تازه او چه گفتند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید عقبگرد زنان و دختران در افغانستان در تاریخ این کشور بی پیشینه بوده است. او روز چهارشنبه پس از ارائه گزارش در مورد وضعیت بشری افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران احساس میکنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. آقای بنت گفت که دستاوردهای 20 ساله افغانستان با تهدید عقبگرد روبرو است.
ابتدا این که در بخش حقوق زنان و دختران عقبگرد زیاد شده است. ممکن این عقبگرد در تاریخ بی پیشی نباشد. یعنی این عقبگرد بزرگتر از سال 1996 بوده است. زیرا دستاوردهایی که از سال 2001 در زمان جمهوریت در این 20 سال به دست آمده بود با عقبگرد مواجه شده است و این عقبگرد بزرگی است.
این در حال است که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. به زنان اجازه کار و سفر طولانی بدون محرم داده نمی شود و حجاب بر آنان اجباری شده است. به همین گونه بالای خبرنگاران زن در رسانه ها نیز محدودیت های جدی وضع شده که به دلیل آن تعداد زیاد از خبرنگاران زن وظایفشان را ترک کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت که نگرانی های جدی در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد و اقلیت ها و رسانه ها تحت فشار قرار دارند. آقای بنت گفت این حقیقت دارد که خبرهای سایر جهان به ویژه اوکراین بر وقایع در افغانستان سایه افکنده، اما جهان مسئولیت دارد تا افغانستان را فراموش نکند، زیرا افغانها بار دیگر تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند.
رسانه ها به گونه گسترده سرکوب شدند. در آنجا بحران بشری و معافیت از مجازات است. حساب و کتاب وجود ندارد. فراموش نکنیم که این کشور 14 دهه جنگ را پشت سر گذاشته. وقتی من با افغان ها صحبت می کنم، آنان فکر می کنند که توجه جهان به جای دیگر به ویژه مسئله اوکراین است و آنان تنها گذاشته شده و فراموش شدند.
هرچند سخنگویان حکومت طالبان در این رابطه به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما وزارت خارجه آنان به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته بود که جهانیان از روحیه مثبت طالبان سوء استفاده می‌کنند. در این اعلامیه از راهکار برخی نهادها به شمول نهادهای زیر چتر سازمان ملل متحد انتقاد شده بود. در اعلامیه آمده که آنان به نهادهای حقوق بشری و افراد ناظر سازمان ملل زمینه بررسی‌های مستقل را فراهم ساختند، اما با وجود این روحیه همکاری آنان، برخی از اشخاص خلاف راه‌های عملی حقیقت‌یابی با استناد بر شایعات و بر مبنای منابع مجازی گزارش می‌سازند و آن را بر ضد نظام حاکم به کار می‌برند. اما بسته شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از کار زنان در شمار زیاد از اداره‌های دولتی نقض آشکار حقوق زنان است که در افغانستان و بیرون از افغانستان با واکنش‌های جدی مواجه شده است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در سطح جهان دانسته. همکارم جاوید نعیمی با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی در این مورد گفتگو کردن. نخست پرسیده که آیا افغانستان واقعا بدترین محل برای زنان و دختران در سطح جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعا همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی، همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان پامال میکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب و هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلا اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنه. این از تعصب بیش از حد و از این که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و این که نسل های فردای این کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه نداره، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر اینکه میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شود، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانمها را، زنها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همه زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه است در حق زنان جامعه ما اعمال میکنه. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
مصاحبه با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز در این حمله 15 تن کشته شدند. ساعت قبل در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتند. خواست در مورد جزئیات این حمله پرسیدم.
اول گفتن که 3 نفر بودن مهاجمان که 2 نفر دستگیر شده، 1 نفر فرار کرده. بعد از چند ساعت گفتن که 2 نفر بودن و در نتیجه در شب چهارشنبه گفتن که فقط 1 نفر مهاجم بوده که حمله کرده و تعداد کشته ها بعد 9 نفر شروع شد تا آخر شب به 15 نفر رسید. بیش از 30 نفر هم زخمی شدن و کشته ها از جمله زنان و کودکان هستند. تلویزیون دولتی ایران یک ویدیوی کوتاهی نشون داده که 1 نفر رو نشون میده در یک راهروی در شاه چراغ که با اسلحه شلیک میکنه، ولی اسلحه‌اش هم 2 بار دیده میشه که کار نمیکنه، مجبور میشه دوباره اسلحه رو خشاب رو بذاره و شلیک بکنه و تناقض‌گویی ها تا امروز هم ادامه داره که داعش البته دیشب قبول کرد، مسئولیتشو گفت که داعش بوده، ولی از اونجایی که ما شناختی که از داعش داریم، هر حرکت خرابکارانه و کشت و کشتار در هر کجای دنیا بشه، داعش مسئولیتشو میپذیره بدون این که حتی برنامه ریزی کرده باشه اون رو و اطلاعی داشته باشه. این هم به نظر میاد یکی از اونها هستش. و از همون ساعت اولیه که شروع شد، ایرانی ها تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که کار خودشونه، یعنی کار حکومت جمهوری اسلامی هست، برای اینکه این نارامی ها و اعتراضات که ما ایران هست شاهدش هستیم در هفت هفته گذشته، افکار عمومی رو منحرف بکنه از این اعتراض ها.
بله آقای شهیدی، طوری که شما گفتین داعش مسئولیت یه عمله را به عهده گرفت، حضور داعش چقدر در ایران گسترده است؟
حضور داعش واقعا گسترده نیست. در چند سال پیش در نقاط مرزی به ویژه در خراسان نفوذ کرده بودن، یه مقدار در زاهدان، سیستان و بلوچستان بودن، ولی سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اونها را عقب راندن و داعش هم چون که در خود سوریه در عراق تضعیف شده، نیروی آنچنانی نداره و ایران یکی از اهداف اصلی داعش نیست و تا الان ما شاهد نبودیم که داعش بتونه عملیاتی در یکی از شهرهای بزرگ ایران به این صورت اجرا بکنه، اون هم فقط با یک نفر.
آقای شهیدی، واکنش های داخلی در داخل ایران با واکنش های بین المللی در قبال این حمله چگونه بوده؟
واکنش های بین المللی از دبیر کل سازمان ملل و دیگر رهبران این حمله رو محکوم کردند. حکومت جمهوری اسلامی را هم این هم میگه که داعش بوده و مبارزه خواهد کرد، ولی مردم عادی و حتی بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان باور نمی کنن که این کار داعش بوده، که میگن تاکتیک هایی که به کار رفته مال داعش نیست. اولا عکس این کسی که مهاجم بوده در وبسایت داعش منتشر نشده، که عجیبه، داعش از قدیم این کار رو میکرد. ثانیا داعش هیچ موقع با یک نفر حمله نکرده، همیشه دو یا سه نفر بودن محافظ داشتن که بتونن فرار بکنن. و این کسی هم که در ویدیو نشون داده میشه، بغیر از یک اسلحه هیچ چیز دیگه با خودش نداره، حتی نقاب هم نداره، به نظر میرسه یک جوونی هستش و ایرانی هم نیست، معلوم نیست از تبعه کدوم کشور هست. اینه که مردم در ایران باور ندارن که داعش بوده، رهبران دنیا به طور به اصطلاح سیستماتیک محکوم کردن و حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
صحبت قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه با ساب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را خواهید شنید.
بیشتر از خبر،
مجله فارن پالیسی می نویسد که روسیه کماندوهای سابق افغانستان را به جنگ در اوکراین می گمارد. کماندوهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در این کشور تنها ماندند. بر اساس فارن پالیسی، شماره از نیروهای کماندوی سابق افغانستان گفتند که برای پیوستن با نیروهای روسیه در جنگ با اوکراین با آنها تماس گرفته شده. نشریه می افزاید شماره از منابع نظامی و امنیتی افغان گفتند که روسیه به این نیروهای آموزش دیده که در دو دهه گذشته در کنار نیروهای خاص آمریکایی و متحدانش جنگیدند، در میدان جنگ در اوکراین نیاز دارد. در ادامه گزارش می‌خوانیم، زمانی که آمریکا در ماه آگوست 2021 میلادی افغانستان را ترک کرد، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند. تنها چند صد صاحب منصب ارشد آنها از افغانستان خارج شدند. و نوشته فارن پالیسی، هزاران کماندوی افغان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند، اما هنوز هم تعداد اندک آنها ناپدید هستند و از ترس مجازات از سوی طالبان خود را پنهان کردند. فارن پالیسی می افزاید ایالات متحده آمریکا در حدود 20 سال حضور نظامیش در افغانستان حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرد و این نیروها کشور را در چند هفته به طالبان واگذار کردند، اما کماندوهای افغان مورد احترام قرار داشتند. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود. روزنامه آمریکایی ستارز اند استرایپس به اهدای مدال‌ها به شماری از پرسنل نیروهای هوایی آمریکا توجه کرده که در روند تخلیه ده‌ها هزار افغان در اگست سال گذشته از میدان هوایی بین‌المللی کابل نقش داشتند. به نوشته روزنامه، رهبری قوای هوایی آمریکا در پایان ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم گرفت که به 108 نظامی این نیروها که در تابستان سال گذشته در مقیاس وسیع به تخلیه پناهجویان از افغانستان کمک کرده بودند، عالی‌ترین مدال‌های نظامی را اهدا کنند. به نوشته ستارز اند استرایپس، مایک مننهن، جنرال نیروهای هوایی آمریکا در بیانیه گفته که این مدال‌ها باید بلافاصله پس از عملیات تخلیه به این نظامیان داده می‌شد و او ناامیدی آنها را از این روند درک کرده و حالا این اشتباه را اصلاح می‌کند. بر اساس ستارز اند استرایپس، در تابستان سال گذشته که شهر کابل به دست طالبان افتاد، حداقل 124,334 تن توسط تیارات از افغانستان خارج ساخته شدند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت در برابر دگرباشان جنسی در این کشور افزایش یافته. طالبان دگرباشی را جرم میپندارند. این گزارش با صدای یکی از دگرباشان آغاز میشود که برای مسئولیت و حفظ هویتش نامش در گزارش گفته نشده و صدایش تغییر داده شده.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم، از طریق دوستایی که مشناخته میشن در زمان جمهوریت از طرف اوزنا تهدید شدیم، از طرف رئیس شرکت ما که ما اونجا کار میکردم تهدید شدیم. زمانی که ما اونها رو میبینم قلبم شروع به تپیدن میکنه، ورخطا میشم، استرس و وحشت در وجودم پیدا میشه، دست به پنهان شدن میشم، چون اونها قبلا کارهای در حق ما کردن، کارهای در حق دگرباشان جنسی افغانستان کردن که هیچ به زمان آورده نمیتونم.
این شخص دگرباش 23 ساله پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مؤثر پوانزه اقتصاد پوانتون کابل بود و اکنون بیم دارد که روز با سرنوشت حامد صبوری سر دوچار شود. او از یک مکان نامعلوم در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که ما خبر قتل حامد صبوری که یکی از همجزگاره افغان بود شنیدم، خون در رگهایم بیصدا شد. احساس ترس و وحشت برم رخ داد. فکر کردم که فردا ممکن نوبت تو باشه، فردا تو رو شکنجه خواهند کرد، تو رو میبرن، تو رو به قتل میرسانن.
روزنامه بریتانیایی گاردین در 18 ماه اکتبر با نقل از گروه های حقوق بشری گزارش داد که طالبان حامد صبوری محصل دگرباش رشته طب را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. به گزارش روزنامه، خانواده صبوری و بهار دوست وی گفتند که طالبان ویدیویی از اعدام صبوری را به خانواده اش فرستادند. روزنامه به نقل از خانواده او گزارش داده که صبوری در ماه آگست در یک پوسته تلاشی بازداشت شد و پیش از آن که به ضرب گلوله کشته شود 3 روز شکنجه شده است. آرتیمس اکبری بنیانگذار و مدیر سازمان افغان LGBT است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که حامدهای زیاد کشته شدند.
یک گزارشی دیگه که خود سازمان ما منتشر کرده بود، خبرش را کار کردیم، این بود که دو مرد همجنسگرا پارسال سال گذشته زمانی که افغانستان به دست جنگجوی طالبان سقوط کرد به ایران پناه برده بودند و بعدی مرد شدن به افغانستان دیپورت شدند و متاسفانه اینجور که خانواده این شخص گفتند این افراد توسط طالبان دستگیر شده و متاسفانه تاکنون خبری از این افراد نیست.
اکبری گفت که آمار دقیق از دگرباشان در افغانستان ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 300 تن از دگرباشان آسیب پذیر را به برخی از کشورها معرفی کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد کشتن حامد صبوری اظهار نظر نکرده است، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد چند ماه پیش چنین گفته بود:
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن، طبعا که خلاف جامعه و ارزش های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
آرتیمس اکبری این اظهارات را نگران کننده می خواند و می گوید که آقای مجاهد زیست جامعه LGBT افغانستان را انکار کرد که از دید اکبری نقص کننده کرامت انسانی اعضای دیگر باشه افغانستان است. او می گوید که قبل از بازگشت طالبان به قدرت هم جامعه دیگر باشه افغانستان وضع چندان خوب نداشت، اما به گفته اکبری صداهای در حمایت از حقوق این گروه شنیده می شد. اما اکبری میگوید که در بیش از یک سال گذشته خشونت در برابر جامعه LGBT افزایش یافته است. به گفته اکبری خشونت جامعه چالش دیگر در برابر دیگر باشان است و در گام بعدی رفتار خشونت آمیز حکومت است که بر این قشر جامعه سایه می افکند. اما LGBTQ+ چیست؟ اکبری این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترانس ها افراد ترانس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادند، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جوری دیگر هویت یابی میکنن. کیو که کویرها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ+ که زیر این چتری رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند که هویت های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه داره.
هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان موارد مختلف از بدرفتاری، قتل و شکنجه مستندسازی شده است. او پنجشنبه بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
Human Rights Watch has issued a report in January looking at the situation of LGBT.
دیدبان حقوق بشر در ماه جنوری گزارش را در مورد وضعیت مردم LGBT پس از زمان حاکمیت دوباره طالبان منتشر کرد. آنچه را ما دریافتیم عمیقاً نگران کننده بود. افراد LGBT حتی پیش از بازگشت طالبان با تبعیض و خشونت جدی روبرو شدند. اما پس از بازگشت طالبان وضعیت وخیم‌تر شده است و ما قتل‌ها، تعرض جنسی و دیگر اشکال خشونت را مستندسازی کرده‌ایم.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که هویت جنسیتی و گرایش جنسی جنبه‌های جدایی ناپذیر انسان هاست و نباید به تبعیض و بدرفتاری بیانجامد. بر بنیاد قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان آزادی حق طبیعی انسان است. در بخش از ماده 24 قانون آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف دانسته شده است. اما عدم پایبندی به این قانون به اعضای جامعه دگرباش در افغانستان دردسر آفریده است که رهایی از آن آسان به نظر نمی رسد. شخص دیگر باشه که با رادیو آزادی گفتگو کرده از جامعه جهانی انتظار دارد که به وضعیتشان رسیدگی کند.
یکی از بزرگترین نگرانی عمده معایی است که اگر ما را جامعه جهانی و سازمان ملل فراموش کنه و در مقابل ما خاموشی اختیار بکنه، یک فاجعه بسیار خطرناک برای همه ما خواهد بود. ما دیگر باشان جنسی افغانستان، ما نابود میشیم، نسل ما از بین میره. این موضوع با من خیلی ناراحت کننده است و نامید کننده است برای من.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. و نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند. مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرافع داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود. ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. با سلام.
همیر ما می خواهیم از ملا برادر خوند که همی تلپکای ما که 12 ساله یا 15 ساله سو می روه تپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه میخ جمع کنه اونان تو کشور کندهار طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنم که نگیره، یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره، گدایی اگه کارت بگیره، اگه چپالجی میکنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم، از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز است، لوچک است، ارگان کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که توسط جامعه جهانی فراموش شدند. ریچارد بنت پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف افغانستان از جمله پنجشیر وضعیت حقوق بشری در این کشور را عمیقاً نگران کننده خوانده. در ادامه جام جهانی کرکت 20 اوره امروز سه بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه بازی می‌کنند. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. در این حمله حداقل 15 تن کشته شدند. و اردو و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حملات جدید را بر اهداف در کیف پایتخت این کشور و شهر زاپاروژیا انجام دادند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. بیش از 400 روز از بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. اقدام حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن این مکاتب با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه بوده است. ممنوعیت 400 روزه صدها هزار دختر افغان از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر است؟ خانواده ها در ایجاد فضای آموزش با دخترانشان در خانه چه کار کرده می توانند؟ برای بحث در این مورد از سه مهمان دعوت کرده ایم. معصومه اصیل و کریمه رحیمیار، دو تن از معلمان مکتب، و قمر نیازی، فعال بخش معارف. مهمانان عزیز و برنامه خوش آمدین. دیانا یکی از دانش آموزان صنف نهم مکتب است که از بی سواد ماندن نگران است. بیایید بخش از صحبتهای دیانا را بشنویم. ابتدا برمیگردیم به شما.
چرا به مکتبای ما رو بسته نگه داشتن؟ ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم بی سواد بمانیم.
خب معلم صاحب اصیل، طوری که شنیدین دیانا از بی سواد ماندن نگران است. البته این نگرانی صدها هزار دختر بوده میتونه. بیش از 400 روز از بسته ماندن مکتب ها گذشت. به نظر شما به عنوان یک معلم این وضعیت چقدر زیان رسانده به شاگردان و آینده ایشان؟ خانم اصیل، صدای مرا میشنوین؟
بله بله، مثلا سلام های خدا خدمت تمام کارمندان را ازدواجی تقدیم میکنم. سلام های جداگانه خدا خدمت میمانان لازم هم تقدیم میکنم. در قدم نخست ما باید بگم که ویکتور هوگو گفته که زمان که میگن هر دروازه مکتب بسته میشه، در اصل دروازه زندان باز میشن. دیگه وقتی که خداوند جل جلاله حق آموزش به خانم ها و مردا فرض گردانیده، پس اینا باید حقوق حقی خانم ها رو و دختر خانم ها رو چرا نمیتن؟ این خو بسیار تاثیر منفی تر از هان دخترک ها داره. دخترک ها با امراض روحی و روانی دچار شدن. اونا از این که این روز بالایشان آمده چه رنج میبرن؟ وقتی که شاگردک ها برمزن میزنن و میگن که استاد مکتب ما چی وقت شروع میشه، ما بسیار متاثر و آزرده میشم. به خاطر از اینکه اونا ناامید نشوند، خفه نشوند، اونا را امیدوار با آینده میسازم. اونا را من روحی مثبت میتونم، اونا را تشویق میکنم به مطالعه، اونا را تشویق میکنم با خواندن کورس هایی که بیرون از منزل بله. وجود دارن.
خانم اصیل، با معذرت، در مورد ای که شما برای از ای که اونا زیادتر مایوس نشن چه کردین و چی میکنین و خانواده ها چی میکنن تا لحظات دیگر صحبت خواهیم کرد. خب خانم رحیمیار، شما هم به برنامه خوش آمدین. از نظر شما من کردن دختران از حق آموزش برای صدها روز با آینده ای از اینا چقدر زیانبار خواهد بود؟
سلام خدمت همه دوستان و همسرهای رادیو آزادی، همچنان استاد محترم ما که فیلم گپ زدن و همچنان شنونده های عزیز تقدیم میکنم. تشکر از لطف شما که برنامه ها همیشه جریان داره، به خاطر از اینکه بتونیم همی پیشنهاد شاگردای خود برای حکومت فیلی برسانیم. تقریبا 404 روز میشه که دخترهای ما از مکتب محروم شدن، در حالی که علم طلب علم به زن مرد فرض است و دختران که مادران فردا هستند، اگر اونا بیسواد ببانند یک نسل بیسواد به جامعه ما تقدیم میشه و از تعلیم تربیه امروزی محروم میمانند و اینا باعث میشه که تا دخترهای ما سلامی روحی و روانی ببینن، همچنان ازدواج های اجباری سن برای اینا رخ میده و همچنان خوشنوات های خانوادگی نیز برای اینا زیادتر و همون انگیزه هایی که دارن از رفته و همچنان از وقتی که اینا ناامید میشن.
بله
طبعا که
استاد گرامی، اگر در یک موقعیت آرام قرار بگیرین، یک مقدار سر و صدا شنیده میشه، تا لحظات دیگر برمیگردیم به شما. خب خانم نیازی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. شما میفهمین که صدها روز هست که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند و حکومت طالبان هم دلیل واضح و مشخص در این مورد ارائه نکرده، از کار روی طرح بر بازگشایی مکاتب چند ماه پیش سخن زده شده بود، اما هنوز معلوم نیست که این طرح چه زمان نهایی خواهد شد. به نظر شما بیش از 400 روز محرومیت از حق آموزش چقدر به دختران زیان رسانده؟
السلام علیکم خدمت شما و میمانان گرامیتان و همچنان رادیو شنونده های رادیو آزادی. ما بسیار خوش هستم از چنین برنامه شما، واقعا انشالله مفید تمام میشه و صدای ما به جهانیا و نظام که فعلا سر اقتدار هستن، صداهای ما بالاخره به گوش اینا میرسه و اینا مجبور به ایشون که یک اقدام کنن که متاسفانه در این 404 روز اینا اقدام کردن نتوانستن. اصلا به نظر شخصی خود ما، تا جایی که ما مطالعه دارم، تا جایی که ما خود ما در معرف کار کردیم، تجربه دارم، اینجایی طور است که کدام عذر شرعی نیست، کدام مشکل مشخص نیست، نه به حساب فرهنگی، نه به حساب نصاب تعلیمی، نه به حساب حجاب.
خانم نیازی، با معذرت که معرف شما را قطع میکنم، اگر لطف کنین در مورد تأثیرش بر این دانش آموزان بر ما بگوین ابتدا لطفا.
چشم. موضوعی تر است که اگر زمان ما از نیم پیکر جامعه را فلج می سازیم، دیگر طبعا تاثیرات منفی خورا داره. با وجود از اینکه دخترها از تعلیم باز ماندن، اونا به مشکلات روانی و به مشکلات های عقده‌گیری مبتلا شدن، با وجود از اینکه اونا از خدمت کردن برای خود، بر خانواده و بر وطن مسدود شدن، با وجود این همه مملکت ما در وضعیت قرار بگیره که اصلا عقب ماندگی بیشتری را مواجه میشه که خودش یک اثرات بسیار بد است در کل، و این عقب ماندگی را ما اصلا جبران کرده نمیتونیم، شاید سالهای سال ما را جبران کرده نتونیم. متاسفانه که اثرات بسیار بد و اثرات منفی که همی حال هم دختر خانم ها باش روبرو هستند، و تا جایی که من برای دخترها در تماس هستم و میشنوم فریادای زونا را، من خود یک قسم ملامت احساس میکنم که چرا ما چیزی کرده نمیتونیم برشان.
بله.
و چی خواد شد بالاخره.
بله.
این تشویش است
بدون شک. در این مورد هم تا لحظات دیگر از شما خواهیم پرسید که چه چیز اتفاق خواهد افتاد و مشخصا خانواده ها چه کرده میتونن تا دخترانشان بتونن حداقل در درون خانه به آموزش ادامه بتن. از محبوبه سراج، یکی از فعالان حقوق زن، هم پرسیدیم که زیان ممنوعیت بیش از 400 روزی صدها هزار دختر افغان از حق آموزش چقدر بزرگ است؟
فوق‌العاده. و عجیب است که این مقدار از میار از اصلا معلوم نمیشه میال آذر، مگر باز ما این جواب داده نیستیم. بایسته از نقطه نظر یک مملکتی که هستیم، برازی که به سال بخیر وقتی که فاکولتا واز میشه، باز ما نمیداشته باشیم دخترهایی را که داخل شوند به سنف اول فاکولتا. و این بسار یک موضوع به حد اندازه به نظر ما متاثر کننده است، بخاطر از اینکه شما 20 میلیون نفوس یک مملکت هست که به دختر جوانش وقت نمیتین که او در ادامه مکتب و یاد بگیره که باید بسال فاکولتای تنه پر کنه، این مانا میتر که بلکل پلان نیفهم چی رقم پلان وجود داره. اما به هر حال مخور بخیر افغانستان نمیبینم.
خانم اصیل، شما چه فکر میکنین به اساس گزارش ها در بعضی از مناطق زمانی که دختران از رفتن به مکتب منع شدن، بعضی از خانواده ها مجبور شدن که این دختران را به قید ازدواج در بیارن، اطلاعات شما در این مورد چیست؟
بله، تا جایی که بر ما معلوم است امی دخترک ها زیر فشارهای خانوادگی و همچنان زیر خشونت خانواده قرار دارند، با ازدواجای اجباری روی میارند، مجبور میشن که اونا قبول بکنن و برن پشت بخت خود. دیگه این انتخاب فامیلا هست که رای دیگر را برای اولادای خود انتخاب نیکنن، اونا را مشغول یک بخش دیگه زندگی میسازن، در حالی که کار ندرست است.
بله، تشکر از شما. خب خانم رحیمیار، شما در مورد پیامدهای دیگه محرومیت از حق آموزش چه فکر میکنین؟ خب از یک سو دانش آموزان دختر نمیتونن به آموزش ادامه بتن، از سوی دیگه هم اتفاقات رخ میده از جمله ازدواج اجباری، چشم دید شما چیست؟ شما در این مورد چی شنیدین؟
تشکر، سلامت باشه. چشم دیده خودم که به یکی از مکاتب شهر کابل اصول هستم، دختری که 36 بود فهمیدن که برای بسال ما مکتب نمیم، ما را نمیمانه، او رفت و خانه دست به خودکشی زد و خواهی کشتن در قسمت نایی پنجم شهر کابل. یه دختری که دیگر همون روز که از مکتب اینا پس دوباره به طرف خانه روان شدن، دروازه مکتب دوباره به روز پنجم ماه حمل 1401 برشون بسته شد، دوباره به خانه میرند. و دخترکی که از طرف غرب کابل بود، از 3 منزله 4 منزله خودم نیم دوزه اونجا جای به جای میشه، به خاطر که مرا به مکتب نمیمونه دیگه خانه نمیرم. به این اساس تمام شاگردان ما به تکالیف روحی و روانی مبتلا شدند و اینا امسال که وقت مکتب نرن باز اون روزای پیش گفتن من خبر شدم یافته که اونا باید ارتقا بدن اینا را این سه سال میشه ارتقا کاذب باعث میشه که ما یک مملکت بی سواد و دور از همه دوستیافته های خود داشته باشیم و این دخترک ها هر روز رنج میبرن هر روز باعث از این میشه که دخترها باعث از این پدرهایشون مجبور هستیده با ازدواج های اجباری و زیر سن
بله.
با کس میتیاره و همچنین بله. دخترک ها بسیار امو انگیزه و امو شرق علاقه که مکتب داشتن ازشون مینه و بسیار خسته و نامید شدن بسیار دلگیر شدن و دلسر شدن از مکتب اگر این بله. امسال هم ارتقای کاذب ما خبر شدیم که ارتقای کاذب میتن خودشون برام زنگ میزنن که استاد ما کامیاب نکنید ما چی خوندیم که حالا بریم ما کامیاب شدیم صرف در 11 شدیم
بله.
و می احساس اینا تهدا و اینا خراب مانده میشه و اینا ناکور مگر شدن انوز خوب است به خاطر از اینکه اینا برای بسال گفته از خانم سراج عزیز ما که برای بس امسال ما دخترها نداریم به پنتون قلنزیب و برای بسال خود بیخی نمیداشته باشیم به امسال کانکور شما دیدن که خوزیاد بالا از اینا وایلا شد که چند رشته های دلخواه از این افراد از مثلا حقوق بود اقتصاد بود جورنالیسم بود یارا دور کردن
بله.
در ضمن از این یارا باعث میشه که بسیار دچار زیادتر زیادتر تکالیف روحی روانی شدن
تشکر از شما تشکر از شما خانم رحیمیار. خانم نیازی خب شما حتما خبر دارین که در پیوند به بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اعتراض‌های هم در صفحات اجتماعی روان هست و هم در جاده های افغانستان تعدادی از دختران و زنان برآمدند و اعتراض کردند. در ادامه اعتراض ها فرهاد دریا آوازخان سرشناس افغانستان در 401 روز بسته ماندن مکاتب فراخوان را مطرح کرده. انتظار شما چیز در کل اعتراض ها به نظر شما چقدر برای بازگشایی مکاتب میتونه کمک بکنه؟
دقیقا تا جایی که خود ما هم یکی از همه متظرین هستم و خودم هم صدای خود بالا کردیم از طریق صفحات اجتماعی و بسیاری از برادرای ما هم حمایت ما را کردن از اونا جایش است که تشکری کنم. این امیدوار کننده است فقط ما ایتو گفتن نمیتونیم که دقیقا یک نتیجه میده فقط امیدوار کننده است یک امید یک چراغ روشنی یک چراغ سبز برای ما به نظر میاد که ما به طرف زوب برویم در حرکت شویم و بالاخره یک دستاورد داشته باشیم در غیر امیدوار کنندگیش دیگه ما تو کدام چیزی نمیبینیم چون ما میبینیم که اعتراضات ما هرچقدر شدید میشه هرچقدر سر و صدا و فریاد ما زیاد میشه باز هم فقط یک توییتر میشه یک تصمیم بسیار عادی گرفته میشه که به می چند پیش سران نظام طالبان گفتن که سفرهای خارجی نداشته باشن با وجودی که بعضی ها میگن نمیدانم تا چی حد راست باشه که دلشان میخواه همو کارا را کرده هم میتونن همو سفرها را میکنن هم
بله.
و یک عمل کردی نیست که ما را قانع بسازه بله. یعنی قانع کننده نیست در کل
تشکر
نه هم یک نتایجی دستاورد داره
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خوب با وصف ممانعت و تهدید برخی از افراد مکتب های پنهانی ایجاد کردن و در اونجا ده ها شاگرد دختر را آموزش میتن. مؤسس یکی از مکتب ها با نام مستعار خدیجه به ما چنین گفته:
بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده، چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول با واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملایم مسجد و بعدا خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم، از جبره ما فعالیت خود در جای دیگه آغاز بکنیم.
خب خانم اصیل، به نظر شما چقدر ممکن است که با ایجاد مکتب‌های پنهانی محرومیت دختران از آموزش را به نحو جبران کرد؟
بله، اگر مکاتب پنهانی وجود داشته باشه بسیار کار نیک است، بسیار کار خوب است که شاگردان ما بتونن به طور پنهانی هم یک چیز را بیاموزن، بالای روی شاگردکام تاثیرات مثبت داره و همچنان
و آموخته هایشان هم مفید است. فامیلا باید زمینه را بر اولادای خود فراهم بسازه و اگر این مکاتب وجود داشته باشن باید اولادای خود فرض مثال وجود ببرن شامل مکتب بکنن کار نیک است.
بله تشکر از شما. خانم رحیم یار نظر شما چیست در مورد اقدامات مثل ایجاد مکتب‌های پنهانی؟ میتونه جبران بکنه محرومیت بیش از 400 روزه را؟
ولو اتفاق نکنم که تمام دختران ممنون محرومیتی که داشتن در یک سال یعنی 404 روز اینا را جبران شده تمام. شاید ما بتونیم در یک فامیل یا گسال که هست برای 100 نفر آموزشاتر 100 نفر آموزش بدن ولی ما باقی مانده از چی بگویم برشون چی جواب داریم؟ ما جواب مثبت برای شاگردای خود نداریم و فقط تا که زنگ میزنن که چه خطر ما میگیم امروز یا صبح شروع میشه. اگر در نال آوازه فرمی آخرای امی هفته شروع میشه ولی اگر شروع میشه ما درس با چه خطر با اونا درس بتیم بیاین از این صد نمره بتیم شما که اونا هم اعتقای کاذبه که پارسال داشتن مثال باز هم داشته باشن ولی هم ما اگر مکتب های دایت بسته میشه در عقب از که ما با یونسف داریم یونسکو داریم اینا می داشتن مثل سوالای که آقای کرزه که آمد به افغانستان مکاتب داشتیم که در کاخره و قصبات در هر کوچه و اینجایی که می دیدیم مکاتب ایل و کورپا ایل داشتیم از طریق از اینا این قسم کورپا که می شد باز هم می تانستیم که هر خانمایی که در اینجا مسته داشتن مثل خانمایی که اینجا فعلا هستن می تانستن از تقریبا 5-6 خانم دخترکای مکتب درس می دادن توسط چندین معلم ولی یک کورس نمی تانه که جبران بکنن تمام افغانستان چون ما با افغانستان می بینیم تمام از اینا را که پس عقب مانده شدن روح روان از شکسته شده با 100 نفر نمی تانه روح روان تقریبا چقدر شاگرده که با عقب مانده اینا را ما جبران بکنیم با اینا را روحیه بدیم دو خوب است ولی در منطقه که یک معلم می باشه که جبران می کنه ما از اونها ستایش می کنیم خوب است هر معلم بتونه به نوبه خود و هر دوست ما که بتونه به دل اخترم آموز بتونه ما خوش هستیم ولی جبران این قدر نفر که مانده از صرف 6 به 12 بسیار مشکل است.
بله خب یکی از دانش آموزان مکتب پنهانی میگه که برای ادامه آموزش اراده قوی دارن. او که با نام مستعار سلسله با ما صحبت میکرد بیشتر گفت.
خب ما امید داریم ماینده ما روزهای خود نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا بر از او تلاش نکنیم و می دلیل است که ما امی پنهان میایم به هر رقم حالتی که به سر ما بیایم میایم تا اینکه ما درس خود یاد بگیریم و با آینده خود محکم تر پیش بریم.
خانم نیازی شما صحبت سلسله را شنیدین چقدر میتونه به آرزوش برسه با رفتن به مکتب پنهانی؟
بعد از اینا امیدوار کننده است خوب است کسایی که دسترسی دارن مثل ولایت کابل، هرات، مزار شریف یا فاریاب ایت ولایت هم میتونیم که اگر نام ببریم مگر اگر شما بیاین در هلمند ببینین که اصلا یک فرصت برابر نیست او دختر محروم است، ناامید است ما در کل همه را چه قسم جمع حساب بتیم که برای همگی امیدوار کننده است اصلا امیدوار کننده برای همگی نیست مگر اگر برای یک دختر افغان هم امیدوار کننده باشه و او مستفید شوه با آرزوی خود برسه ما به افتخار میکنیم و میگیم که شکر خدا را به جای میکنیم که حداقل یک کسی خود توانیست که پیش بره مگر اگر در کل حساب کنیم دقیقا در کل بسیار کم خواد بود یعنی از دریا یک لبها بالا کردن دیگه بیخی اقدر یک نمایندگی خاص نمی کنه
بله.
ما افغانستان اگر مشابهت به یک دریا بتیم دخترای افغان بسیار هست صدها هزار دختر بله. از مکاتب باز ماندن که منتظر هستن ناامید هستن
تشکر بسیار زیاد تشکر خب برمیگردیم به شما خانم اصیل شما به عنوان یک معلم میتونین بر ما بگوین که خب خانواده ها چطور میتونن دخترانشان را تشویق بکنن که در درون خانه به کسب و یادگیری آموزش ادامه بتن و تا زمانی که مکاتب دوباره باز میشه اینا امو دروس را در خانه هم ادامه بتن ممکن هست؟
بله ما قرار که قمدن برش بختم اینه مادرها و پدرها باید بفرزندهشان مساید بسازن، اونا را تشویق بکنن، با اینده امیدوار بکنن، اونا را در عقصه مطالعه تشویق بکنن و همچنان امی کتاب هایی که در مکتب میخوانن اینا را باید در خانه مرور بکنن، مطالعه بکنن و به مراکز آموزشی مراجعه بکنن. میشه که یک سلسله از امی حالت هایی که اونا را مثلا امراض روحی و روانی نجات داده باشیم جلوگیری کرده باشیم.
اما خانم اصیل، عملا یک خانواده چطور میتونه زمینه آموزش را برای دخترش فراهم بکنه؟ در عمل چه کار باید بکنه؟ چه روشی وجود داره؟
در عمل اونا را ما یکی خوانی برنامه که تلویزیون معارف هست نی؟ امی هم مفید است برای شاگردکا که عملا از تلویزیون می آموزن. یه هم نتیجه مثبت داره. غیر از او کورسا هم است و اونا را ما فرزنده خود تشویق میکنیم برای مطالعه. دیگه اضافه از این مکاتب خصوصی را یا برتن بگیم مکاتب پنهانی را ما درست نداریم که ما فرزنده خود مثلا یا شاگرده خود تشویق بکنیم کنجا مراجعه بکنن. دیگه اضافه از این چیز کردن نمیتانیم برشان.
بله خانم ریمیار، نظر شما چیست؟ خانواده ها چطور میتونن فضای آموزش را در درون خانه با کمترین امکانات برای دخترانشان مهیا بسازن؟
بله
صدای شما شنیده میشه خانم ریمیار. خانواده ها چطور میتونن با کمترین امکانات در درون خانه فضای آموزش را به دخترانشان مساعد بکنن؟ خب در پهلوی فرستادنشان به کورس ها یا روش ها و امکانات وجود داره که در خانه هم اینا بتونن دوامدار و منظم یاد بگیرن؟
تشکر، سلامت باشین. به بسیاری خانه ها که مادرها و پدرای ما شما که بی سواد هست نمیتونن اولاخ درسی که مثلا ساینس از بیولوژی است، کیمیا است، ریاضی است، هندسه است، زهی که ما مثلا یک مضمون بسیار اصلی افغانستان خود ما است، یعنی زبان است یا پشتو، چطور میذاره یه بچه دختر کار 36 از 7 تا 12 بخونه که خود معلم بیولوژی هستم که من تشریح نکنم دخترها یاد نگیره؟ کدام مادر میتونه به دختر خودش تشریح کنه؟ درست است بعضی خانه ها که مشورهشون یا برادرشون مکتب خوانده اونا بتونن پیش از اونا بخونه و زیادتر فهمیده ما بیسواد است نمیتونه همی مفقت بر دولاکار خود بتن. در ضمن ازی استاد محترم و از کورس های کنن که ما شاهد ازی هستم در کورس ها دختر های هیچ وقت نمیتونه برن کورس هایی که میرن اونا بعد وقت مورد تکف قرار میگیرن و کورس ها مرلاک میشه و بسته میشه. شما خوب خبر هستی چند ماه پیش این کارا شد و فعلا هم نمیتونن کورس ها برن. بسیار کم نگرتن دخترک ها بره با کورس بخونه و که ذره سرش خود باشه. دیگه ما طرفدار از این نیستیم که بخونه اگه بخونن. باید هر چیم زودتر از این امارات اسلامی خواهیم که دخترک ها امسال خونه شد. اگر بیاین هم امسال ما اید نمیتونیم که درس بتیم به فقط 15 اخرب شابه دیگر مکتب شروع میشه، امتحانش شروع میشه. اینا نمیتونه یک صفحه دو صفحه درس بخونه و کفایت نمیکنه. از کجا ما از اینا امتحان بگیریم؟ در ضمن ازی برای ما عمل باید شاید باید شروع شد. اگر شروع نمیشه لطفا همین سه سوال تا شش ما هم بسته کنم. ما دیگه نمیتونیم سه سوال اول تا شش برسانیم. باز دوباره خانه بشینن، باز بشارت رنگ ببرن و باعث سرزوری از اون شو از مام شو. ما همین از تقضیه سفشش که ما دقیق میتیم خودم مالا مثلا 2011 بودیم. بسیار خود ما از مکتب دلکب
شدیم. بسیار زیاد تشکر از شما. خوب خانم نیازی، در فرصت کمی که باقی است خانم رحیمیار به نبود امکانات و محدودیت ها هم اشاره کرد، شما چی پیشنهاد میکنین این دخترانی که امروز نمیتونن به مکتب برن چی بکنن؟ حالا که در خانه نشستن چه باید بکنن تا آنچه را آموختن فراموششان هم نشه؟
دقیقا در این سر دیگه فامیلا مسئولیت دارن. والدین مسئول هستند. در قدم اول اونا باید کتابهایی را برشان آماده بسازن برای اولادای خود، بعضی کتابها را که امی سلسله قطع نشوه، یعنی مطالعه دوام داشته باشه. و در پالویش بسیار باید همگی والدین یک در خانه های خود یک فضای را ایجاد کنند که از ناامیدی نباشه، بلکه امیدوار کننده باشه. ما در هر حالت برای سپورت، برای همکاری، برای پشتیبانی، برای حمایت فامیلای خود ضرورت داریم، بالخصوص خانم ها، بالخصوص دخترها. دیگه فامیلا اینجا مکلف هستند که فامیلا همگیشان برخیزن و از نظام کنونی تقاضا کنند که بالاخره چی خواهد شد.
تشکر از شما قمر نیازی، استاد و همچنان فعال بخش معارف، معصومه اصیل و کریمه رحیمیار، دو تن از معلمان مکتب، و سپاسگزاریم که شما هم تا این دم ما را همراهی کردین.